بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12. درود بر شنونده عزیز و گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، من امیر آرمین همراه با همکاران خبرها و گزارش های روز را به آگاهی می رسانیم. برنامه را تارا عاطفی با خبرها آغاز می کند.
درود بر شنوندگان عزیز. یک گروه فلسطینی اعلام کرد سرباز اسرائیلی روبوده شده ممکن است به زودی آزاد شود. یکی از 3 گروه فلسطینی که در دزدیدن سرباز اسرائیلی در ماه ژوئن دست داشته گفت انتظار می رود به زودی راه حلی برای این بحران یافته شود. در بیانیه کمیته مقاومت مردمی آمده است 3 گروه با پیشنهاد میانجیگران مصری برای آزادی گیلاد شالیت، سرباز 19 ساله اسرائیلی، در ازای آزادی زندانیان فلسطینی موافقت کردند، اما در همین حال حماس اعلام کرده است که در آینده نزدیک هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت. سئول فعالیت‌های پایگاه‌های آزمایشی کره شمالی را زیر نظر دارد. رسانه‌های کره جنوبی می‌گویند دولت فعالیت‌های مشکوک در پایگاه آزمایش اتمی کره شمالی، جایی که نخستین آزمایش اتمی این کشور در آن اجرا شده، را زیر نظر دارند. گزارش‌ها از رفت و آمد‌های مشکوک در این پایگاه حکایت می‌کنند و منابع ارتش کره جنوبی می‌گویند پیونگ‌یانگ در حال ساختن تأسیسات جدیدی در شمال شرقی کره شمالی است. چاد سودان را به حمله به روستاهای مرزی این کشور متهم کرد. مقام‌های دولتی چاد می‌گویند سودان 4 روستا به نام‌های بهایی، تاین، کاریاری و بامینا را بمباران کرده است. این اتهام در حالی مطرح می‌شود که روز پیش از آن نیز چاد سودان را متهم کرده بود از شورشیانی که به 2 شهر این کشور حمله کرده بودند حمایت کرده است. پرونده 52 نفر از دراویش گنابادی قم و 2 وکیل مدافع آنها جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان قم ارجاع شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، پیش از این دادگاه عمومی جزایی قم این دراویش گنابادی و وکلای مدافعشان را به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس به تحمل 1 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق، جزای نقدی و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محروم کرده بود که این پرونده با اعتراض این دراویش و وکلای آنها جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان قم ارجاع شد. و جستجو برای یافتن عاملان ایجاد حریق عمدی در کالیفرنیا ادامه دارد. جایزه تعیین شده برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری عاملان آتش‌سوزی اخیر کالیفرنیا شود، افزایش یافت. آرنولد شوارتزنگر، فرماندار ایالت کالیفرنیا، روز جمعه میزان این پاداش را $100,000 افزایش داد و به این ترتیب ارائه اطلاعاتی که به یافتن این افراد منتهی شود، $500,000 جایزه خواهد داشت.
تازه ترین خبرها تا این ساعت. با سپاس از تارا عاطفی. ببینیم در مجله خبری نیمه شب چه داریم. در مجله خبری نیمه شب گزارش هایی داریم درباره ایران و آمریکا، یک گزارش تحلیلی، تلاش حکومت اسلامی در جایگزین کردن تعطیلات مذهبی به جای جشن نوروز، ایستادگی غرب در برابر تروریسم احتمالی علیه تأسیسات نفتی سعودی در خلیج فارس، رفع کدورت نوری مالکی نخست وزیر عراق از جورج بوش در پی برگزاری تلکنفرانس روز شنبه، جشنواره فیلم دوشنبه در تاجیکستان و گزارش های دیگر. در حالی که روز شنبه حکومت ایران اعلام کرد پیشرفت‌های جدیدی در غنی‌سازی اورانیوم حاصل کرده است، اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان مشغول کار بر روی پیشنویس قطعنامه‌ای هستند که قرار است به تصویب شورا برسد و بر اساس آن تحریم‌هایی بر ایران اعمال خواهد شد. زیرا حکومت ایران که توسط روحانیان اداره می‌شود از پذیرش درخواست جامعه بین‌المللی دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و بازگشت به گفتگو سر باز زده است. علی سجادی نگاهی دارد به نظر دولت‌های ایران و آمریکا درباره برنامه اتمی ایران.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید هر گونه تصمیم گیری توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد نامشروع است و اینکه ایران حتی یک سانتی متر هم از برنامه اتمیش عقب نشینی نخواهد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته است اگر شورای امنیت سازمان ملل دست به اعمال تحریم بزند با واکنش تلافی جیانه ایران در سطح منطقه و بین المللی مواجه خواهد شد. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره میگوید دولت ایران همین طوری هم یک وجهه منفی دارد.
They are the sponsors of Hezbollah, which started a war in the region. They are clearly playing an unhelpful.
آنها حامی حزب الله هستند که جنگ را در منطقه شروع کرد. آنها به روشنی نقشی غیر مفید در عراق ایفا می کنند و دولت عراق درباره این نقش با آنها مذاکره کرده است. آنها احتمالاً مهمترین دولت پشتیبان تروریسم در جهانند و حالا هم سرگرم ساختن سلاح اتمی که اگر در آن موفق شوند مهمترین عامل بی‌ثباتی در خاور میانه خواهند
بود.
آقای مک‌کرمک میگوید رفتار تهدیدآمیز دولت ایران مسیر جامعه جهانی را در بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی تغییر نمی‌دهد و تهدیدهای ایران کارگر نیست.
It could get a heck of a lot worse if you have a nuclear armed Iran in the heart of the Middle East. Think about that. And Iran's
ممکن است اگر ایران در قلب خاورمیانه به سلاح اتمی مجهز شود وضع بسیار بدتر از این بشود. راجع به این موضوع فکر کنید. همسایگان ایران به این موضوع فکر می کنند و نسبت به دورنمای آن هوشیار شدند. بقیه جهان، جامعه بین المللی نیز هوشیار شدند. به این دلیل است که شورای امنیت ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرده که در آن از آنها خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مربوط به آن را متوقف کنند.
That's why you had a Security Council resolution that was passed that called upon them to suspend.
آقای مک‌کرمک همچنین می‌گوید سابقه ترسناک جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و رفتار این دولت با مردم خود نگرانی دیگر دولت آمریکاست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید جا زدن به دلیل تهدیداتی که از سوی رژیم ایران صادر می شود سیاست دولت آمریکا نیست.
علی سجادی، ایران، آمریکا و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اعلام 4 روز تعطیلی ناگهانی به مناسبت عید فطر از طرف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نوشته روزنامه اعتماد ملی دست کم 80 میلیارد تومان برای اقتصاد کشور زیان در بر داشته است. از سوی دیگر یک سایت طرفدار محمود احمدی نژاد پیشنهاد کرده که از تعطیلات نوروزی کاسته شود و بر تعطیلات عیدهای مذهبی افزوده شود. در این خصوص حمید فاطمی گزارشی دارد و گفتگویی با دکتر محمد ملکی فعال سیاسی در تهران.
روزنامه اعتماد ملی که بنیادگذار آن مهدی کروبی رئیس مجلس ششم است درباره اعلام ناگهانی تعطیلات 4 روزه عید فطر نوشته است این اقدام زیان سنگینی به بخش خصوصی وارد آورد و موج نارضایتی ها و سردرگمی های ناشی از تعطیلات ادارات دولتی و بنگاه های اقتصادی و خسارات فردی مردم را در پی داشت و از سوی دیگر ارتباط شبکه اقتصادی ایران با خارج را قطع کرد و مردم نیز چون فرصت برنامه ریزی نداشتند حتی نتوانستند از این تعطیلی ها استفاده کنند. خبرگزاری فارس در همین مورد گزارش داد که اعلام ناگهانی این تعطیلات موجب شد تا بانک ها نتوانند پیش بینی برای مهیا کردن آبر بانک ها داشته باشند و مردم با عدم موجودی در آبر بانک ها روبرو شدند. خبرگزاری فارس امروز هم نوشت تعطیلات ناگهانی 4 روزه در روز شنبه امروز باعث هجوم مشتریان به بانک‌ها شد و این ازدحام به حدی بود که حتی افرادی که از ساعتی قبل از گشایش بانک‌ها منتظر ایستاده بودند تا ساعت 11 صبح موفق به انجام کارهای بانکی نشدند. در این میان غلام حسین الهام سخنگوی دولت عصر روز جمعه در این باره گفت تعطیلی که چیز شیرین و خوبی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت قصد دارد عید فطر را گسترش دهد گفت گرایش ملی برای اینکه تعطیلی بیشتر از 1 روز شود وجود دارد. و اما از سوی دیگر سایت رجا نیوز حامی محمود احمدی نژاد در مقاله‌ای تعطیلات نوروزی را طولانی، کسالت‌بار و یک نواخت خوانده و نوشته است که این کسالت و یک نواختی موجب روی آوردن افراد به لهو و لعب و گناه می شود و دولت باید کاستن از تعطیلات بلند مدت و کسالت‌آور نوروزی و در مقابل تکریم اعیاد اسلامی را در دستور کار قرار دهد. استدلال دیگر سایت رجا نیوز این است که با این اقدام شبهه برخی اعراب و وهابیت در مورد کم توجهی ایرانیان به اعیاد اسلامی برطرف می شود. در گفتگویی که در این خصوص با دکتر محمد ملکی داشتم از او پرسیدم که این اقدامات می تواند مقدمه‌ای باشد برای کم رنگ کردن عید نوروز. او نخست به افزایش تعطیلات عید فطر اشاره کرد.
جالب این است که خب شب عید معمولاً یه مقداری از این آتش‌بازی ها می کنند. ولی اینا این آتش‌بازی رو سه روز چهار روز ادامه دادند. با این آتش‌بازی چند روزه نشون داده شد که قصد این است که یواشاش این مسئله حالا یا عید فطر و یا عید قربان و از اعیاد مذهبی رو جانشین عید ملی ایرانیان که عید نوروز هست بکنند. من فکر میکنم که با توجه به این که اصولا عید نوروز با عقاید مذهبی توده های مردم عجین شده، مثلا دعای مخصوصی داره اون دعای حب الحال و ناب احسن الحال و مردم در از کنن امامزاده ها میرن امام رضا میرن، اصلا با مذهب عجین شده نوروز. بنابراین با توجه به این که از اول انقلاب هم این زمزمه بود که به جای عید نوروز که عید ملی و سنتی اعیاد مذهبی جانشین رو بکنه، اول نشد. بنابراین به نظر من امکان این که چیزی رو جانشین نوروز بکنن، ببینید میشه از کانگی که اشنای مذهبی رو مفصل تر گرفت و اصلا پیشت، ولی این که چیزی رو جانشین نوروز بکنند، این به نظر من امکان پذیر نیست. یه کاریست بسیار بسیار مشکل. حالا هرچند آقای احمدی نژاد و اطرافیانش خیلی دوست دارن که این کار رو انجام بدن، ولی موفق به از بین بردن نوروز و جانشین کردن اون نخواهند داشت. اعیاد مذهبی جایگاه خودش داره، اعیاد ملی هم جایگاه خودش.
دکتر محمد ملکی، فعال سیاسی در تهران، در گفتگو با رادیو فردا. دولت اسلامی میخواهد عیدهای مذهبی را جایگزین عید نوروز کند. کتاب گفتگوها در تهران که یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی و اجتماعی کانادا نوشته است، در مصاحبه‌های طولانی با چهره‌های سرشناس جنبش اصلاحات و روشنفکران معاصر جامعه به شکست روند اصلاحات در ایران می‌پردازد. این کتاب که از سوی منتقدان کتاب‌های غیرداستانی کانادا مورد تحسین قرار گرفته، حکومت مذهبی حاکم بر ایران را در نوع خود بی‌نظیر و منحصر به فرد و دوگانه خوانده است. مریم اقوامی همکار رادیو فردا از تورنتوی کانادا گزارش می‌دهد.
گفتگوها در تهران کتاب جدید ژان پیر لافون، نویسنده و فیلمساز سرشناس کانادایی و همسر فرماندار کل کانادا که به همراه فرد رید به رشته تحریر درآورده است، به جنبش اصلاحات در ایران می‌پردازد که پس از دوران کوتاه شکوفایی، عمر آن با به دست گرفتن کنترل اهرم‌های قدرت توسط روحانیان تندروی جمهوری اسلامی پایان یافت. این کتاب شامل بخش‌های مختلفی از گفتگوهای طولانی دو نویسنده با اقشار مختلف مردم ایران و به ویژه افرادی همچون سعید حجاریان است که نقش کلیدی در روند اصلاحات در ایران داشتند. بخشی از کتاب گفتگوها در تهران به مکالمه طولانی ژان پیر لافون، نویسنده و فیلمساز سرشناس کانادایی، با حسن عبدالرحمن، مرد آمریکایی پرداخته که پس از گرویدن به اسلام از سوی مقامات جمهوری اسلامی، ماموریت ترور علی اکبر طباطبایی، دیپلمات پیشین حکومت پهلوی را به عهده می‌گیرد. دیوید بلفیلد، مرد آمریکایی که پس از گرویدن به اسلام نام حسن عبدالرحمن را برای خود برگزید، در حال حاضر در ایران پناهنده است و در گفتگوهای طولانی خود با همسر فرماندار کل کانادا که فیلم مستندی پیرامون زندگی وی ساخته است، به نقش حزب جمهوری خواه آمریکا و آنچه که وی توطئه پنهان نامیده اشاره کرده است که در مذاکرات و قراردادهای پنهانی با مقامات جمهوری اسلامی آزادی گروگانهای آمریکایی در ایران را به تعویق انداختند. گفتگوها در تهران و جزئیاتی که نویسنده آن را پنجره‌ای به سوی آنچه که بر جنبش اصلاحات رفت می‌خواند، روایت زنان و مردانی را حکایت می‌کند که تصویر ایران را در لحظه‌ای خاص در تاریخ معاصر این کشور با کوله‌باری از وعده‌های به تحقق نپیوسته، رویاهای به سراب بدل شده و چالش‌های پیش رو ثبت کرده است. نویسندگان گفتگوها در تهران در مقیاسی وسیع‌تر از شکست جنبش اصلاحات به ارتباط اسلام شرقی و دنیای مدرن غرب می‌پردازد و ایران را که حیات تاریخی آن قرن‌ها را پشت سر گذاشته، با موقعیت جغرافیایی سیاسی ویژه خود در منطقه خاورمیانه، در قلب گرداب‌های پرخطر درگیری‌های نژادی، قومی و مذهبی قرار داده است. نشریه کانادایی مکلین تصویر ژان پیر لافون و فرد رید نویسندگان کتاب از جزرومت‌های سیاسی و اجتماعی ایران را ارزشمند، قابل تأمل و بحث برانگیز نامیده است. در بخشی از کتاب گفتگوها در تهران آمده است: حکومت حاکم بر ملت ایران با ساختاری دوگانه اما منحصر به فرد به شیوهی طراحی شده است که قدرت مذهبی خود را بر مردم کشور تحمیل کرده، اما در این حال رژیمی است که ناچار باید صداها و نیروهای مخالف درون خود را تحمل کند. نیروهایی که لزوماً غیر مذهبی نیستند اما به طور گزندهی منتقد سیاست‌های سرکوبگرانه و قدرت طلب روحانیان حاکم بر کشورند. نویسندگان که جنبش اصلاحات را انقلاب دوم در ایران نامیدند می نویسند: برخلاف جوامع غربی که گذشته و آینده در خدمت حال قرار دارند، جامعه ایران سرشار از ایده های جسورانه، راه حل های نوین و تجربیات جدیدی است که ضمانتی برای موفقیت آنها وجود ندارد، اما بیانگر واقعیت جامعه است که تصور جنبش اصلاحات از مدارای سنت و مدرنیته به مواجهه دردناک و گاه بیرحم نیروهای درون حاکمیت جمهوری اسلامی بدل شده است. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 16 دقیقه و 13 ثانیه بعد از نیمه شب. به رادیو فردا گوش میکنید. آمریکا میگوید آماده است به عربستان سعودی در محافظت از تأسیسات نفتیش کمک کند. نیروی دریایی بریتانیا اطلاع داده است یک حمله تروریستی خلیج فارس و تأسیسات نفتی عربستان سعودی در رأس تنوره را تهدید میکند. از کشتی‌های تجاری خواسته است هر گونه اقدام مشکوکی در این باره را گزارش کنند. به دنبال این بیانیه ایالات متحده اعلام کرد از هشدارهای بریتانیا حمایت میکند و آماده است به عربستان سعودی در مراقبت از تأسیسات نفتیش یاری برساند. مهدیه جاوید.
نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا میگوید نیروهای ائتلاف در خلیج فارس برای مقابله با یک حمله احتمالی علیه عربستان سعودی و بحرین به حال آماده باش در آمدند. به گفته این مقام ها به این دلیل اقدام های امنیتی در پایانه رأس التنوره عربستان، بزرگترین تأسیسات نفتی ساحلی جهان، افزایش یافته است. بیش از یک ماه پیش در پنجمین سالگرد حمله های 11 سپتامبر به آمریکا، ایمن الزواهری، مرد شماره 2 القاعده، در نوار ویدیویی تهدید کرد منطقه خلیج فارس و اسرائیل هدف بعدی این شبکه خواهد بود. ایمن الزواهری همچنین قدرت های غربی را به ربودن نفت مسلمانان متهم کرد. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید ایالات متحده آماده است به عربستان برای مقابله با تهدید گروه‌های تروریستی کمک کند.
There have been calls by Al-Qaeda to attack Saudi oil facilities in the recent past. And these aren't new.
آقای مکرمک میگوید در گذشته نزدیک القاعده تأسیسات نفتی عربستان را تهدید کرده. این تهدیدها تازه نیستند و پیش از این نیز تکرار شدند. اگر درخواستی برای کمک باشد، آمریکا هر کمکی را که بتواند، چه در محدوده کلی یا یک منطقه خاص، به دولت عربستان ارائه می‌کند.
In general terms or specific terms to assist the Saudi government.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده از گفتن اینکه آیا عربستان سعودی از آمریکا کمک خواسته است، سر باز زد. همچنین در مورد تهدید خاصی صحبت نکرد. کوین آندال، سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس، نیز در گفتگو با صدای آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی به پیشنهادهای بریتانیا برای افزایش اقدامهای امنیتی عمل خواهد کرد.
I can't talk to any specific threat, but I can say that we just take any and all threats seriously.
فرماندار آندال گفت که نمیتواند در مورد تهدید خاصی صحبت کند، اما تمام تهدیدها در این مورد جدی گرفته میشود. از آنجایی که به گفته او تروریست ها پیش از این نیز سعی کرده بودند به تأسیسات نفتی حمله کنند.
هشدار درباره احتمال حمله تروریست ها به تأسیسات نفتی رأس تنوره در خلیج فارس، بزرگترین تأسیسات نفتی جهان، متعلق به عربستان سعودی. مهدی جاوید گزارش می‌داد. روز شنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با نوری مالکی نخست وزیر عراق در یک تلکنفرانس تلاش کرد ناخشنودی رهبر عراق را از گزارش‌های دایر بر تعیین مهلت
برای دولت عراق به منظور برقراری امنیت در آن کشور تا 18 ماه آینده برطرف سازد. کاخ سفید اعلام کرد نوری مالکی رهبر برخوردار از حاکمیت عراق است و نه نماینده آمریکا در آن کشور. مریم احمدی گزارشی دارد در این باره.
10 روز مانده به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و در آمدن جنگ نامحبوب عراق به صورت عمده‌ترین موضوع در آمریکا، نوری مالکی نخست وزیر عراق گفته است آمریکا را متحد خود می‌داند، هرچند او برای کشورش کار می‌کند و نه برای آمریکا. در روزهای اخیر بر سر ملاک‌هایی که گفته می‌شود آمریکا برای کاستن از خشونت‌ها در عراق مشخص کرده، نوعی جنگ لفظی میان بغداد و واشنگتن پدید آمده بود. آن جنگ لفظی رئیس جمهوری آمریکا را در موضع دفاعی قرار داد و بر تلاش جورج بوش در ارائه راهکارهای تازه در ارتباط با عراق که مورد انتقاد شدید جامعه آمریکاست اثر منفی گذاشت. در گفتگوی 50 دقیقه‌ای جورج بوش و نوری المالکی در روز شنبه بر زمینه‌های مشترک تاکید شد و گفته می‌شود نوری مالکی خواهان گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا شده و گفته بود زلمای خلیلزاد سفیر عراق در آمریکاست و نه پال برمر که پیش از انتقال حاکمیت به عراق عملاً فرمانروای آن کشور به شمار می‌رفت و می‌توانست رأساً در زمینه امور عراق در اشغال تصمیم بگیرد. کاخ سفید در گزارشی چکیده یک گفتگوهای دو رهبر را اعلام کرد. دو رهبر بر مشارکت متعهد شدند و گفتند در راستای ایجاد عراقی دموکراتیک و باثبات هر کاری بتوانند می‌کنند تا در جنگ با ترور پیروز شوند. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید هم گفت در زمینه راهبرد همه‌جانبه دو کشور آمریکا و عراق وحدت نظر دارند. جورج بوش و نوری المالکی بر 3 هدف تاکید کردند: شتاب بخشیدن به آموزش نیروهای امنیتی عراق، پیشرفت در زمینه کنترل هرچه بیشتر اوضاع توسط خود عراقی‌ها و اینکه دولت عراق مسئول برقراری امنیت در آن کشور است. یک گروه ویژه از وزیران عراقی با ژنرال کیسی فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق و زلمای خلیلزاد سفیر واشنگتن در بغداد در زمینه چگونگی پیشبرد 3 هدف یاد شده پیشنهادهایی ارائه خواهند داد. در بیانیه مشترک جورج بوش و نوری المالکی آمده است در مقام رهبران دو کشور بزرگ ما به امنیت و رفاه عراق دموکراتیک و نبرد با تروریسم که بر زندگی همه شهروندان اثر می‌گذارد متعهدیم. تونی اسنو به خبرنگاران گفت نوری المالکی نماینده آمریکا در عراق نیست. آمریکا در آنجاست تا به او کمک کند. او نخست وزیر عراق است، رهبر مردم عراق است، رهبری برخوردار از حاکمیت عراق. تونی اسنو تاکید کرد هیچ گونه تنشی در روابط بغداد و واشنگتن وجود ندارد.
مریم احمدی و گزارشی از کنفرانس کاخ سفید. رئیس جمهوری آمریکا با نوری المالکی در یک تلکنفرانس اختلاف‌های دو کشور را مورد بررسی قرار دادند و اعلام کردند که هیچ گونه اختلاف نظری در زمینه برقراری ثبات و جنگ با ترور بین دو رهبر وجود ندارد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 12:23:04 به ادامه گزارش ها از رادیو فردا گوش میکنید. در دومین جشنواره بین المللی سینمایی دیدار در شهر دوشنبه با عنوان سینما بزم، دو فیلم بلند و کوتاه ایرانی به نمایش درآمد. شهناز کاملزاده خبرنگار رادیو فردا در تاجیکستان از شهر دوشنبه پایتخت این جمهوری گزارش می‌دهد.
در سینما بزم دیدار که روز 26 اکتبر کار خود را آغاز کرد، 4 کشور آسیای میانه، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان، روسیه و ایران افغانستان شرکت می‌کنند. در این فستیوال مجموعاً 18 فیلم پیشنهاد شده و از سوی کمیته تدارکات فستیوال برای غالبان آزمون 3 جایزه تقدیم خواهد شد. کشور ایران را در این سینما بزم 2 فیلم کوتاه و بلند محصول کارگردان ها محمد احمدی به نام شاعر زباله ها و مهدی جعفری به نام کمی بالاتر معرفی می کنند. اولین فیلم کارگردان ایرانی به نام شاعر زباله ها در روز دوم فستیوال یعنی شام 27 اکتبر به نمایش گذاشته شد، اما متاسفانه در فستیوال کارگردان و یا هنرمندان این فیلم حضور نداشتند. شاعر زباله ها فیلم بلند بود، نقش های مرکزی را در آن فرزین مهندس و لیلا حاتمی بازیده اند. فیلم سال 2005 در تهران نوار برداری شده. آهنگ فیلم از جانب آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک دلیر نظر نوشته شده است.
35 سالم شد. تا چند وقت پیش نمیدونستم 3 میلیون بیکار توی ایران وجود داره. تا ماهی پیش بودم یکی از این 3 میلیون بیکار بودم. ولی چند وقت پیش شهرداری 2-3 هزار نفر کار ایجاد کرد. یعنی به ازای هر هزار نفر بیکار یه شغل. و من حالا در مقابل 999 بیکار بدشانس یه نفر خوششانسم. اما این کار با آسونی به دست نیاوردم.
گفتن است فیلم مذکور در تالار خانه سینمای تاجیکستان به نمایش گذاشته شد که با استقبال گرم مردم روبرو شد. عبدالرزاقوف کارگردان معروف تاجیک که با چشمان پر از عشق از تالار بیرون می آمد تأثیراتش را به رادیو فردا چنین ابراز داشت.
گمان میکنم که مدتی 5 سال آخر تأثیرات بهترینی من بود، برای که اینقدر با من همچون به انسان تأثیر رساند این فیلم. و من تمام فیلم مدتی 1.5 ساعت من گریستم، از هر یک کادر، از هر یک کلمه، از هر یک جمله‌ای که ساخته بودن آقای احمدی و اون سیناریست. این فیلم بهترین چیزی بود و شاید که تاج فیلم ما مدتی 70 سال یک این فیلم من نتوانست روی چیز برآورده، روی اکران. عالی بود.
با انجام فیلم هم شما روزی هستید؟
بهترین انجام بود.
فیلم دیگری که در سینما بازم شرکت می کند فیلم 12 دقیقه‌ای، یعنی فیلم کوتاه بوده، کمی بالاتر نام دارد. فیلم مذکور در فستیوال های دیگر در برلین، استرالیا و آمریکا نیز شرکت کرده است. مهدی جعفری کارگردان فیلم کمی بالاتر محتوای فیلم را چنین تعریف کرد.
فیلم زندگی دو تا راننده جرثقیل هست که اومدن برای یک ماموریتی که توی این ماموریت یکی از اینا در واقع کار اصلیش همینه. یکیشون به نظر میاد که این ماموریت خطرناکه، رئیس وقتی این کارو نکرده مجبور شده به این ماموریت بیاد. در پایان فیلم مشخص میشه که اون ماموریت چی است. خیلی اتفاق پیچیده‌ای نیست. من تا میگم این دو نفر که کنار هم قرار میگیرن یه نگاهی به زندگی‌های اونا میشه به صورت سمبولیک.
گفتنی است از 3 جوایزی که برای غالبان مسابقه مقرر شده است، یکی از آنها منصوب به مرکز فیلم‌های مستند و تجربی ایران است. همچنین استادیو تحت عنوان مهر فیلم ایران یک جایزه برای فیلمسازان تاجیک تخصیص داده است که آن سفر هنری به کشور ایران است. شهناز کامل‌زاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
با گزارش شهناز کامل‌زاده کم کم به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا میرسیم و امروز یک شنبه 7 آبان ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 29 اکتبر سال 2006 میلادی تقویم تاریخ را ورق میزنیم.
امروز در تاریخ.
اکتبر 1942،
در این روز فاش شد که آلمانی‌های نازی در مناطق اشغالی خود در سرزمین اتحاد جماهیر شوروی 16 هزار یهودی روسی را کشتند.
29 اکتبر 1944،
در این روز نیروهای نظامی لهستان آزاد با همکاری نیروهای متفقین وارد کشور هلند شدند.
29 اکتبر 1945،
در این روز اولین مداد خودکار به بازار آمد. اختراع چنین مدادی در 57 سال قبل از آن تاریخ به ثبت رسیده بود.
29 اکتبر 1947،
در این روز کشورهای بلژیک، لوکسامبورگ و هلند اتحادیه‌ای به نام بنلوکس به وجود آوردند.
29 اکتبر 1954،
در این روز به دستور جمال عبدالناصر فعالیت‌های گروه اخوان المسلمین در کشور مصر غیر قانونی اعلام شد. در این روز نخستین پخش برنامه‌های تلویزیونی در کشور سوئد آغاز شد.
29 اکتبر 1958،
در این روز بوریس پاسترناک از پذیرفتن جایزه ادبیات نوبل خودداری کرد. در این روز دکتر میسن نخستین آنژیوگرام را برای پی بردن به گرفتگی رگ‌ها بر روی یک بیمار انجام داد.
29 اکتبر 1964،
در این روز یکی از بزرگترین الماس‌های جهان به نام ستاره هند از یک نمایشگاه در نیویورک ربوده شد. در این روز از پیوستن دو کشور آفریقایی زنگبار به تانگانیکا کشور جدیدی به نام تانزانیا به وجود آمد.
29 اکتبر 1990
و در این روز زمین لرزه‌ای به شدت 6 درجه ریشتر در الجزایر موجب کشتار عده‌ای شد.
به پایان برنامه رسیدیم. بخش بعدی خبر و مجله خبری بعدی ما در ساعت 1 بامداد. روز خوبی.